بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. دو جلسه درباره نقل به معنا شدن روایات توضیحی عرض کردم، حالا دیده بحث جدیدی بخوام شروع بکنم فعلا به جایی نمیرسه. یه چند نکته درباره همون بحث نقل به معنا رو خدمتتون عرض میکنم. اول اقبال درباره نقل به معنا. یک قول اینه که بگوییم نقل به معنا کردن جایز نیست، که قبلا گفته بودیم این نظر ابن سیرینه. چرا؟ ابن سیرینه معروف، همون که تعبیر خواب، اون عقیدش این بود که نقل به معنا کردن روایات جایز نیست. قول دیگر اینه که نقل به معنا کردن روایات جایزه. این جواز، خود جواز ها 10 احتمال داره. حالا من این احتمالاتش رو عرض میکنم تا بعد بگم که کدامش درسته. احتمال اول اینه که بگوییم نقل به معنا کردن برای صحابه جایزه و برای غیر صحابه جایز نیست. حالا صحابه هم که میگیم نه یعنی فقط صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی اون مخاطبین اول حدیث نقل به معنا برای اونها جایزه. فرض کنید صحابه امام صادق سلام الله علیه میتونن نقل به معنا بکنن، دیگران نمیتونند. دلیلش هم اینه که معمولا مخاطبین قرائن حالیه محفوف به کلام را میشنوند یا میبینند، بلذا چون اونها معنا را خوب میفهمند میتونن نقل به معنا کنند. دیگران چون از معنا خبر ندارن نقل به معنا براشون جایز نیست. قبلا گفته بودیم اینو بعدنم انشاءالله توضیح میدم، کسی که حدیثی را نفهمه، مثلا حافظش خوبه، کلمات رو حفظ میکنه اما معنا رو نمیفهمه. مثلا فرض کنیم الان روستایی های خودمون یا حالا غیر روستایی های این مردم ایران که عجمند و عربی نمیفهمند، آیا اینا میتونن حدیثی نقل بکنن یا نه؟ یه حدیثی عربیشو شنیده معناشو نمیفهمه بعدم بخواد اینو نقل بکنه، این مسلم جایز نیست. بله نقل به لفظم جایز نیست. شرط جواز نقل حدیث اینه که معنای حدیث رو بفهمه. با توجه به این شرط صحابه احادیثی رو که میشنوند معناشو میفهمند و لذا میتونندم نقل به معنا کنند. غیر صحابه معنای حدیث رو میفهمند اما قرائن رو نمیفهمند و لذا اونا نباید نقل به معنا بکنند، باید همون الفاظ رو نبینند. این لفظ رو شنیدم اما قرینش و اینا رو خودتون بفهمید. خب این دیگه تو بحث تحمل حدیث و نقل حدیث اونجا گفتن جایز نیست. اتفاقا یکی از ادلشون هم اون حدیث رب حامل فقهن الا من هو افقه منه، این قول اول. قول دوم اینه که بگوییم صحابه و تابعین اینها میتونن حدیث را نقل به معنا کنند، دیگران نمیتونند. یعنی هر حدیثی طبقه اول که مخاطب حدیثه و طبقه دوم که تابعین باشد و دیگران جایز نیست برشون نقل به معنا. قول سوم اینه که نقل به معنا کردن اگر ترکیب نحوی کلام را حفظ میکنه جایزه، ولی اگر ترکیب کلام را به هم بزنه جایز نیست. مثلا فرض کنید یک حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله لا یدخل الجنت نمامون، لا یدخل فعل الجنت مفعول نمامون قائل. اگر شما خواستید نقل به معنا کنید این کارو میتونید بکنید. شما بگویید لا یدخل الجنت قطاتون، یا بگوید لا یدخل الجنت کذابون، یا لا یدخل الجنت لمازون. اینجوری میتونید نقل به معنا بکنید که ببینید ترکیب کلام همون ترکیبه. اما به جای اینکه لا یدخل الجنت نمامون، نمام سخنچین بهشت نمیره، ترکیبش رو عوض کنید، بگویید که من کان شغله نمیمه لا یدخل الجنت مثلا. این نمیشه بگید که ترکیب کلام به هم بخوره، همون صرف و نحو ترکیب ادبی رو میگم ها. پس اگر ترکیب کلام محفوظ بمونه جایزه، الفاظ جا به جا بشه طوری نیست، اما ترکیب یعنی فعل فاعل مفعول ایناش محفوظ بمونه. اینم احتمال سوم.
شرط اضافه اینکه نقل به معنا باشه، ترکیب ادبی و همینطور معنا باشه،
فاعل
باشه، مفعول.
خب
بله دیگه،
چه شرط جدیدی نیست؟ نه
دیگه، اصلا ترکیب عوض بشه معنا عوض بشه، نقل به معنا
ببینید. نقل به معنا این بود که یک حدیثی معنایش محفوظ بمونه اما تو قالب عبارت دیگه رخته بشه، این معنای نقل به معناست.
عبارت جدید اگه جای قابل معقول نشه معنا
هم. نه، معنا که حفظ میشه. من به جای نمام بگویم که من کان فعله نمیمه کثیرن، این ترکیب رو عوض کرد اما معنا همون معناست. دلیلش هم روشنه، چرا ها دیگه لازمه دلیلشون رو توضیح بده. دلیلش اینه که اون احادیثی که میخوندیم که میگفت نقل به معنا جایزه، همش تبدیل کلمات رو میگفت. مثلا فرض کنید که حدیث اینجوری بود، میفرمود که انما هو به منزلت اقعود و اجلس یا جع و تعاله. میبینی هم کلمه ای را امام مثال میزنه که ترکیب و عوض نمی کند. درست؟ غفلت همینه دید، یعنی تو روایات همین شد. احتمال چهارم اینه که یه مرتبه یک حدیثی را شما در مقام افتاء بحث میکنید، یه مرتبه در مقام نقل. یعنی یه وقت شما مثلا فرض کنید روی منبر هستید، میخواهید که یک استفاده ای از حدیث بکنید. اینجا نقل به معنا کردن جایزه، اما یه مرتبه نه، نمیخواید که بس استفاده و برداشت از حدیث، در مقام نقلید. مثلا فرض کنید یه وقت یک کسی قاری قرآن میاد قرآن میخونه، یه وقت نه، یک کسی مفسر قرآن، مفسر در مقام برداشته، مفسر میتونه آیه رو جابجا کنه، اما اون کسی که قاری قرآن نباید جابجا کنه. حالا میرسم و الان تو قرآن هم توضیح میدم که تو قرآن میشه نقل به معنا کنیم یا نمیشه. پس احتمال چهارو میشد که در مقام افتاق میشود نقل به معنا کرد، اما در مقام تبلیغ، تبلیغ نه یعنی تبلیغ منبرا، همین نقل حدیث مثل قاری های قرآن. نه همین، خود شما الان ببینید تو چه مقام، همین اونا رو ببینید. یه وقت یک کسی مثل مفید هست، شیخ مفید، این همیشه در مقام افتاه، این نقل به معنا میکنه. یه وقت یک کسی مثل صدوق، صدوق در مقام افتاه نیست، در مقام نقل فقط، اون نقل به معنا نمیکنه. چرا؟ همیشه احتمال پنجم اینه که ببینید کلمه مرفوعه تو شیعه یعنی حدیث ضعیف، اینو میگن مرفوعه. تو سنی ها هر وقت بگوین مرفوعه یعنی حدیث معتبر. سنی ها حدیثی که سند متصل الی نبی صلی الله علیه و آله داشته باشه، اینجور حدیثی رو میگوین مرفوعه. بعضی آقایون اصلا فرق بین مرفوعه شیعه و سنی ها ندونستن، تو کتابشو همین که دیدن یه حدیث رو نوشتن مرفوعه، فوری گفتن این که خب پس دیگه نادرست باطل. مرفوعه تو سنی یعنی بهتری حدیث. احتمال پنجم اینه که بگیم احادیث مرفوعه نقل به معنا توش جایز نیست، احادیث غیر مرفوعه نقل به معنا جایزه. یعنی حدیثی که سند متصل الی نبی داره میشه بهتری حدیث، بهتری حدیث رو خرابش نکنیم، احادیث دیگر طور نیست. نه نه نه، اون مرفوع نیست، اونو بهش میگن که مسند. قول ششم اینه که اگر کسی لفظ حدیث رو فراموش کرده، او میتونه نقل به معنا بکنه، اما کسی که حافظش خوبه و لفظ حدیث رو فراموش نکرده، او نباید نقل به معنا بکنه. دلیلش هم روشنه ها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون کسی که توانایی نقل به الفاظ را داره باید الفاظ رو نقل کنه، اون که توانایی نقل الفاظ رو نداره خب خدا هم بیش از این از اون نمیخواد. چی؟ ثواب داره، کار خوبیه، بخواد نقل بکنه. این قول ششم. قول هفتم اینه که بگوییم در قدیم نقل به معنا کردن روایات جایز بوده و الان نقل به معنا کردن روایات جایز نیست. یعنی فرق بگذاریم بین گذشته و حال. اینکه در قدیم جایز بوده که خب روشنه چرا جایز بوده، ادله و روایات زیادی داره. اینکه الان جایز نیست به خاطر اینکه اون زمان که ائمه علیهم السلام اجازه داده بودند، به خاطر اینکه اون موقع امکان کتابت نبود، یعنی یک حکم ثانوی بود، یک حکم اضطراری بود. الان که اون اضطرار و ضرورت برداشته شده، پس نقل معنا کردن روایات جایز نیست. اینم قول ششم. قول هفتم اینه که هشتم، در قدیم نقل به معنا کردن روایات جایز بوده.
در قول ششم یه نکته هست
بفرمایید.
اگر عدم مجوزی هست برای نقل به معنا، تحریف نشن روایات، ولی این موضوع منتفی هست در مخالفات هست. چرا؟ چون که روایات متن کتب هست، پس نقل به معنا هیچ گزندی به روایات نمیرسونه.
درست، ولی به هر حال اگر که کسی جمود بر روایات داشته باشه، روایات داره میگه نقل به معنا جایزه، هیچ قید و شرطی هم تو روایات نیست.
یعنی به عبارت اخرى، اگر در قدیم زمان ائمه نقل به معنا جایز بود،
به طریق
اولا الان جایز،
به طریق اولا الان جایز نیست، به خاطر اینکه در زمان ائمه حافظه مردم قوی بود، الان حافظه مردم ضعیف.
خب حفظ احادیث در زمان قدیم با حافظه مردم تکیه میکرد، اما حفظ حدیث در حال حاضر در کتب هست.
خیلی، پس معنایی فرموش. پس معنای فرمایش شما اینه که الان هر کسی حدیث رو می نویسه، این می تونه نقل به معنا کنه، هر که نمی نویسه جایز نیست. این خودش میشه یه قول جدید.
نقل حدیث به معنا در جهت موقعه کردن مردم اشکالی داره.
خب حالا بگذاریم. چه واضحه؟ چه واضحه؟ در قدیم حافظه مردم قوی بوده، حالا ضعیفه. تاریخ خوب نگاه کنی بابا، چقدر زیاد بود زمان ائمه. نمیدونم این خلفای بنی عباس می نشستن، یه کسی می اومد یه شعری می گفت، برای شاه می اومد می خوند که جایزه بگیره، یکی بلند می شد می گفت که این شعر که مال تو نیست، این مال دیگرانه، من حفظم. کل شعر رو می خوند، بعد میگفت که پسر من حفظه، پسرشم میخوند، بعد میگفت غلام من حفظه. خودش با یه بار شنیدن یه قصیده 50 بیتی حفظ میشد، پسرش با 2 بار، غلامش با 3 بار. اون بیچاره هرچه قسم میخورد شعر مال خودمه، اینا میگفتن خود دیدی که ما خوندیم. نه اینا متوارده. خیلی خوب، یه قول دیگر اینه که بگوییم نقل به معنا در قدیم جایز بوده و الان جایز نیست. اما اینکه الان جایز نیست، نه به معنی حرمت که قول قبلی بود، قول قبلی همین بود دیگه. این قول هشتم اینها، نقل به معنا در قدیم جایز بود الان جایز نیست، یعنی الان اصل بر عدم تغییر و تبدیل الفاظ روایات. این هشت قول، باز قول های دیگری هم میشه پیدا کرد. نه اصل لفظی به معنی، اصل به معنی ظاهر. نه 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 اصل به معنی ظاهر. اصل به معنی ظاهر مقدم بر اصل عملی به معنی استصحابه. خب و اما حالا ادله، ببینید یه چند تا دلیل رو من بگم که این دلیل رو قبلا نگفته بودم. دلیل اول این آیه شریفه. ببینید حالا هر کدوم این دلیل رو یه توضیح مختصری عرض میکنم ببینید چی ازش استفاده میشه. یک آیه شریفه میفرماید که وقولو حتتون نغفر لکم خطیئاتکم و سنزید المحسنین و بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. رجز به معنی عذاب. این آیه شریفه می‌فرماید فانزلنا علی الذین ظلموا یا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، که یه قولی غیر از اونی که بهشون گفته شده بود نقل کردند. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. ببینید این آیه اینجور چیزی ازش استفاده میشه. عبدالله ابن مسعود یه وقت داشت صحبت میکرد که احادیث پیامبر را به عین الفاظ نقل کنیم یا جایز تبدیل کنیم. یه حدیث رو این عبدالله ابن مسعود وقت نقل کرد، حدیث رو اشتباه خوند، حدیث رو یه کلمش رو جا به جا کرد صحبه. یه کسی به این عبدالله ابن مسعود گفت که حدیث رو اشتباه خوندی. گفت که عبدالله ابن مسعود گفت این کذب نیست. کذب موقعیه که آدم تعمد در کذب داشته باشه. این خودش یه نظر جدید میشه دا که مثلا حالا بگیم دروغ حلاله یا دروغ حرامه یا کجا جایزه کجا جایز نیست. یه کسی یه نظری اینجوری بده، بگه هر وقت تعمده بر کذب بود اونو بهش میگن کذب، هر وقت کذبی تعمده درش نبود حرام که نیست هیچی، اصلا کذبم نیست. بن ببینید کذب نه یعنی موافقت و مخالفت با واقع یا موافقت و مخالفت با اعتقاد، اینا نیست. کذب یعنی تعمد بر خلاف، یعنی اگر کسی سهواً خلاف گفت این اصلا کذب نیست، نه اینکه کذب است و حلاله ها. ابن عباس از کجا این استفاده رو کرده؟ از این کلمه ظلموی در آیه فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا. ظلموا یعنی که اونی که قصد گناه داشته. پس اگر کسی قولا غیر الذی قیل لهم را نقل کرد، یه حرفی که غیر از اونیه که شنیده بوده، اگر که ظالم باشد یعنی تعمد بر گناه داشته باشه حرامه، اگر تعمد بر گناه نداشت کذب نیست، اشکالی هم ندارد. نه اونطوری نیست. بینید آیه ای که می فرماید فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، این دلالت میکنه بر این که هر کس قولی را که تبدیل کند و ظالمانه تبدیل کند کار حرامی انجام داده، مستحق عذاب. خصوصیتی که تو بنی اسرائیل نبوده که. خب این آیه رو فقط برای این خوندم که اون قول ابن عباس رو میشه ازش استفاده کرد. دلیل دیگر برای مسئله نقل به معنا، این حدیث معروفه: انما نزل یا انزل القرآن على سبعة احرف فقرأوا منه ما تيسر. قرآن طبق هفت لغت نازل شده، اون چه که میتوانید بخوانید. این حدیث که خب میدونی حدیث خیلی معروفیه دیگه، تو بحثای علوم قرآن خیلی درباره این حدیث بحث کردن. بعضی ها میگن که این هفت حرفی که تو این حدیث اومده، قرآن طبق هفت حرف نازل شده، یعنی همون قراء سبعی. بعضی ها میگوین که نه، زمان پیغمبر که قراء سبعی جای نبود، مراد هفت لهجه است. بعضی هم میگوین هفت قرائته. ببینید اگر کسی تو نماز اینجوری بخونه: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، به جو بل الضالین بگه و غیر الضالین، این درسته یا باطله؟ این الان نقل به معناست دیگه. البته حالا نقل به معنا بودنش، حالا طبق همین ظاهر آقا الله، حقیقتا این آیه را اصلا اشتباه معنا میکنه، چون این غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین اینا دوتا صفت برای اون الذین انعمت علیهمه و معنای آیه این نیست که سه تا صراط داریم، یکی صراط ضالین، یکی صراط مغضوب علیهم، یکم صراط انعمت علیهم. معنی آیه این نیست که میگوید به راه اونایی که نعمت داده ای، نه به راه مغضوب علیهم و نه به راه ضالین. این نیست معنی آیه، که متاسفانه این ترجمه های قرآن همه اینجوری ترجمه کردن. اینا دو تا صفت بر اون انعمت علیهمه، نه اینکه بیان دو تا صراط دو راه دیگر. این که حالا رو ترجمه آیه که اشتباس اینجوری که معنا میکنن، ولی حالا فرض کنید همین باشه. اگر کسی بگوید غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، این آیا درسته یا غلطه؟ این ظاهرا اشکالی نداره، تو روایات هم ما داریم اینجوری ها، ائمه علیهم السلام اینجوری قرآن را میخوندند. حتی مثلا اینطوری داریم تو روایات: اگر کسی همیشه تو نمازش سوره الله واحد صمد را بخواند به جای سوره توحید، ها اینجوری فرموده، شایدم کسی بگوید که خب این برای ائمه علیهم السلام جایزه و هر جا هم که اونا قرائت بکنن بر ما جایزه، اما نه اینکه خود ماها این کارو بکنیم. اصل این که ائمه علیهم السلام این کارو میکنند، این هیچ شکی توش نیست. بله. آها، معصول بخونی یعنی اینجوری، یعنی میگوید که آقا اونجور شما بخون که من میخونم، اما خود من چجور میخونم؟ نخیر، تو قرآن، تو اصول کافی نگاه کنیم، آیه فتوبعه علی قلوبهم فعل مجهول دیگه، تو اصول کافی نگاه کنیم فتبع الله علی قلوبهم، توبعه علی قلوبهم فعل مجهول را امام علیه السلام اینجوری قرائت کرده، تبع الله علی قلوبهم. چرا مشکل داره؟ حدیث درسته، چرا مشکل داره؟ چرا جمع نمیشه؟ کدام روایت؟ خب معصور همینه، اصلا معصور همینه. پس ببینید احتمال این هست که بگویید که تو قرآن نقل به معنا جایزه، اما اون نقل به معنایی که معصوم کرده باشه.
نه،
نه خیر، نه نه اینا نه، ولی
حالا علاوه بر اینکه ظهور دارن،
خواهش
آیات قرآنی علاوه بر اینکه ظهور دارن، ما از انواع دلالت‌های می‌تونیم بهره بگیریم.
خیلی خوب.
مثل دلالت‌های اشاره‌ای، دلالت‌های سیاقی و غیره.
بله.
و بنابراین تغییر کلمات قرآن، ما دیگه نمی‌تونیم از دلالت‌ها استفاده کنیم.
خب بله، کسی تو این شک نداره که نقل به معنا نکردن بهتره، اما خب حال فعلا کسی بگه من نمیخوام این بهتر عمل کنم، جایزه تغییر بدم یا نه؟ نه 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 انشاءالله من بعد از عید این بحث رو مطرح خواهم کرد. روایاتی که میگوید روایات رو عرض کنید بر قرآن، اینو مال باب تعارضه، مال اینجا نیست. خیلی اتفاقا این حدیث رو تو سندش اینجوریه، میگن که یک کسی مثلا آیه قرآن رو جوری دیگه خون، پیغمبر گفت که اینطوری نخون، جبرئیل نازل شد گفت که نه قرآن به هفت جوره بخونید. خود این حدیث ها مثلا همینجور، اگر میخواید اشکال بکنید اینجوری بفرمایید، بگید که خود این حدیث درسته تو کتابای شیعه اومده، درسته حتی افرادی مثل سید مرتضی که خیلی قدیمن اینها به همین حدیث استناد کردن برای قراء سبعه، ولی بهترش اینه که بگوید تمام سندهای این حدیث برمیگرده به حدیث بخاری و بخاری اینا جعلی کرده، این بهترین راهه. ولی اگر که تو سند حدیث بخواید اشکال نکنی، این تو مجموع البیان به همین حدیث استناد کرده دیگه، مجموع البیان تو مقدمش اگه دیده باشید، اگه سندش رو اشکال نکنی، حتی تو قرآن نقل به معنا کردن حدیث، تو قرآن نقل به معنا کردن آیات جایزه. وقتی نقل به معنا تو قرآن جایز باشه، به طریق اولا تو روایات هم جایزه. بله، و اون سند اصلا نداره، این سند دارد و معتبر.
یه دلیلی دیگه بله. در این که نقل به معنا قرآن جایز نیست اینه که روایت داریم برای این که در قرآن حضور تب یا تمعین،
خب
حفظ این بطون و تغییر کلماتی در قرآن هست غیر ممکنه.
شما چه میدونید؟ شما از کجا میتونید ثابت بکنید که اون بتون بستگی به ظاهر لفظ داره؟
بستگی به اون کلمه ای که کار شده اونجاست. مثلا در یک تشدیدی که در قرآن هست، حکم خدا از این ور اونور عوض میشه، مثل حتی یک سحر نه،
خب ظاهرش تغییر میکنه، اما باطنش اصلا بسته طهارت روح ربطی به غسل نداره، ربطی به حیض هم نداره.
در حال وقتی یک حرف اینقدر تأثیر گذار هست روی آیه،
بله،
کسی نمیتونه بیاد این کلمه رو کلن عوض کنه، یک کلمه دیگه جا بده.
نه اشکال نداره. خب دلیل دیگر بر این که حالا ببخشید دیگه دیگه میشه، دلیل دیگر بر این که نقل به معنا جایزه، بحث قصص قرآن. حالا بله دو تا تالا گفتن. دلیل سوم قصص قرآن. ببینید مثلا فرض کنید که خدای متعال گاهی یک قصه رو، اولا خود قصه مثلا به زبان قبطی ها بوده یا به زبان آرامی بوده، خدای متعال اومده این رو به زبان عربی نقل کرده، و گاهی هم تغییر در کلمات هم ایجاد کرده، یعنی این که فقط ترجمه کرده خدای متعال از زبان دیگر به زبان عربی. جادوگرها وقتی که میخواستن ایمان بیاورن، قالو آمنا برب به موسا و هارون، یک آیه دیگه هست قالو آمنا برب به هارون و موسا، یه آیه میفرمایید وقتی که موسا عصا را انداخت فاذا هی ثعبان مبین، ثعبان یعنی مار بزرگ، مار بزرگ معمولا هم سنگین است و خیلی هم چابک نیست. یا آیه دیگه می فرماید فعضا یه حیتون تسا، حیه یعنی مار کوچیک. یعنی این که اصلا کلمه حیه و سعبان یک آیه حیه به کار برده، یک آیه سعبان به کار برده. افرادی مثل صاحب معالم میگن خب این دلیل درسته، اما این فقط دلالت میکنه برای اینکه خدای متعال میتواند نقل به معنا بکنه، اما دلیل نمیشه برای اینکه دیگران و غیر خدا هم بتواند نقل به معنا بکنه. این جوابش اینه که اگر که شما ثابت بکنید یک مسئله ای تعبدی است، اون موقع میگوییم که این نقل به معنا خلاف قاعده است، برای خدا جایزه، برای دیگران جایز نیست. اما اصل تعبدی بودن این کار معلوم است. اتفاقا اصل بر عدم نقل به الفاظه، چون عقلا و نوع مردم کلام را نقل به معنا میکنند. شما یه خبر را همین الان از 5 تا خبرگزاری گوش بدید، ببینید که یک جور نقل میکنند یا متفاوت. این همه شاهد اینه که متعارف است که به عین الفاظ نقل نشود. پس یعنی باید اول ثابت بشه یه مطلبی تعبدیه. در بحث قصص قرآن تعبد داریم یا نداریم؟ تو قصص نداریم دیگه. اگر نداریم پس بنابراین هیچ اشکال نداره که نقل به معنا بشه. دلیل دیگر اینه که این حدیث خیلی معروفه، من علاقت کسرت القال تو علیه فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. این حدیث دلالت میکنه بر اینکه کذب بر پیامبر حرامه صلی الله علیه و آله. آیا نقل به معنا مصداق کذب علی النبی هست یا نیست؟ معمولا هیچ کس از شیعه و سنی گفته نقل به هیچ کس نگفته نقل به معنا مصداق کذب بر پیغمبر باشه. تنها 2 نفر طبق این حدیث گفتن نقل به معنا کذب و حرامه، یکی عمر ابن خطاب، یکی هم پسرش. این 2 نفر از این حدیث اینجوری فهمیدن که همین خودش شاهد ضعف شد. شاید بشه حالا اینجوری بگوییم، یک روایاتی داریم اینجوری خیلی هست، هم تو شیعه هم تو سنی روایاتی داریم میگوید که مثلا قال رسول الله صلی الله علیه و آله چنین چنان، بعد میگه ها کزا قال رسول الله او شبهه، او یا ها کزا قال رسول الله او نهوه. اینجور روایات خیلی داریم، حتی تو روایات شیعه اینجوری زیاد هست که مثلا یه حدیثی رو نقل میکنه بعد میگه ولفظو لفلان. اینجور احادیث معنیش اینه که معلوم میشه ذهنیت روات بر این بوده که احادیث را به عین الفاظ نقل بکنند. اون جاهایی که نقل به معنا میکردند تذکر میدادند. این شاهده همین میشه دیگه که داره تذکر میده که لفظ مال امام نیست. یک احتمالم اینه که کسی بیاد بگه فرق بگذاریم بین احادیثی که قولند و احادیثی که فعلند. اگر یه حدیثی اینجوریه که قال رسول الله، اینو نباید نقل به معنا کنیم. اما اگر یه حدیثی اینجوریه که پیغمبر این گونه غذا خورد، پیغمبر صلی الله علیه و آله این گونه مثلا فلان کارو انجام داد، یعنی سیره و افعال رسول الله را بیان میکنه نه اقبال رسول الله را. احادیثی که افعال پیامبر رو نقل میکنه، اینا قطعا لفظش مال راویه دیگه، این که دیگه مال معصوم نیست. مثلا یه حدیث میگه پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه مینشست، اینی که قطعا میشه عوضش کرد چون که دیگه کلام راویه. و اگر یه حدیثی بود مثلا ائمه فعل پیامبر رو نقل بکنن، اون عین قول میشه. اما احادیثی که راوی داره فعل پیامبر یا فعل ائمه رو نقل میکنه، هیچ شک و شبهه تو این نیست که اینا رو میشه نقل به معنا کرد، حتی نقل به مضمون هم عیبی نداره. فتحصل از همه این حرفا این که خب بله حدیث به این میگم دیگه، حدیث گاهی نقل قول، گاهی نقل فعل معصومه، گاهی نقل روش معصومه، اما سنت دیگه اینا بوده، قول و فعل و تقریر. فتحصل از همه این کلمات این که نقل به معنا جایزه، البته نقل به معنا با این شرط که اون راوی عارف به معنای کلام باشه، این یک شرطش. و مضمون حدیث تعبدی نباشد. مثلا چی تعبدیه؟ فرض کنید اذان، اقامه، نماز، اینا تعبدیه. اگر چیزی تعبدی بود نباید نقل به معنا بشه. البته عجیب این که تو همین هم نقل به معنا شده ها. همین شابدالعظیم رضوان الله علیه حدیثی رو که درباره شهادت اینه اینجوری نقل کرده، اقول ان لا اله الا الله، یعنی به جا اشهدو گفته اقولو. همین شابدالعظیم، همین شابدالعظیم یک جای دیگه توی یه حدیثی به جای اشهدو ان لا اله الا الله گفته اقول ان الله واحدون، به جای لا اله الا الله گفته ان الله واحدون. یعنی حتی تو تعبدیات نقل به معنا کردن. البته حالا اینجا میگیم که اصل بر اینه که نقل به معنا نکنن، اگرم اونا کردن ما این کارو نکنیم. یکی هم احادیثی که کلمات قصارند، اینها نقل به معنا نداره. کلمات قصار، کلمات قصار مثل آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این کلمات قصاره. سومم احادیثی که به عنوان شاهد بر فصاحت و بلاغت نقل می شود، یا مثلا احادیثی که تو لغت یا تو صرف و نحو اونجا ذکرشون میکنن که خیلی هم کمن اینجور احادیث. این مواردی که نقل به معنا جایزه، نظر منم اینه، نظر من اینه که بگویید نقل به معنا کردن در قدیم جایز بوده، الان که کتابت و نوشتن هست نباید نقل به معنا بشود. نکته بعدی هم اینه که علت این که این نقل به معناها پیش آمده اینه، حالا علت خیلی داردن، یکیش اینه گاهی یه مطلب چند بار از معصوم علیه السلام سوال می شود. مثلا زرار خدمت امام بود، می دید یه آقای اومد یه سوالی کرد در باره یه چیزی، دوباره همین سوال رو 5 روز دیگه، یه هفته دیگه، یک کس دیگه سوال میکنه. معمولا اینجوری نیست که امام معصوم علیه السلام دقیقا به یک لفظ دوتا رو بگوید، به هر حال یک کلمه پس و پیش میشه دیگه. وقتی همین الان هم شما اینجوری دیگه، یک کسی یه مسئله رو از شما سوال میکنه، یک کلماتی الان به کار میبرید، فردا همین مسئله رو سوال بکنه همون جواب رو میدید، همون مطلبه، اما کلمات غیر از اون کلمات هست. روبات وقتی که این حالت رو میدیدن، اون مشترک اینا رو میگرفتن، اون رو نقل میکردن با قالب الفاظ خودشون. این که گفتم نقل به معنا هم عامل تعارضه هم رافع تعارض، این معنیش. تعارضها که پیش اومده به خاطر همین کاری که روبات انجام دادن. چجوری هم میشه حل بکنیم؟ حلش به اینه که جمود برای الفاظ نداشته باشیم. سلام الله.